ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز چهارشنبه هفتم آبان ماه 1399. آنا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم که با ما همراه باشید تا مروری داشته باشیم با هم بر تازه ترین های ایران و جهان. اما ابتدا مروری داریم بر خبرها با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنونده گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت تعداد رسمی قربانیان بیماری کووید 19 در شبان روز گذشته در ایران را 415 نفر اعلام کرد. تا کنون شمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا به 400 نفر در روز نرسیده بود و رقم اعلام شده در روز چهارشنبه امروز رکورد تازه‌ای در این زمینه محسوب می شود. به گفته سیما لاری در 24 ساعت گذشته نزدیک به 7000 نفر هم به تعداد مبتلایان افزوده شده است.
از دیروز تا کنون تعداد 6824 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 2490 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد 5012 بیمار مبتلا به بیماری کرونا به دلیل شرایط بالینی نامناسب در مراکز درمانی کشور بستری هستند.
شمار قربانیان در کشور تاکنون به حدود 34000 نفر و کل موارد رسمی شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان نیز نزدیک به 6000 نفر اعلام شده که همزمان چندین نهاد داخلی و بین المللی از جمله چند تن از اعضای ستاد مقابله با کرونا تعداد مرگ و میر و مبتلایان را 2 تا 4 برابر آمار رسمی می دانند. معاون حقوقی وزارت خارجه جمهوری اسلامی و مسئول هیئت رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی می گوید با دولت کانادا همکاری و مذاکره نمی کند. محسن بهاروند دولت کانادا را به یک جانبه‌گرایی و عدم رعایت قوانین بین المللی متهم کرده است. کانادا یکی از 5 کشوری است که شهروندانش در حمله موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به هواپیمای مسافربری اوکراینی کشته شدند. محسن بهاروند در قسمت دیگری از گفتگویش با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفته که اوکراین در مورد خسارت هواپیما مطالباتی دارد که به گفته او در رویه‌های بین‌المللی وجود ندارد. به همچنین گفته است که جمهوری اسلامی آمادگی مذاکره درباره پرداخت خسارت به بازماندگان را دارد ولی اوکراین هنوز آماده نیست. اوکراین و کشورهای دیگر درگیر در این پرونده گفتند تا زمانی که جزئیات سرنگونی هواپیمای مسافربری روشن نشود بحث بر سر دیگر مسائل از جمله پرداخت غرامت به نتیجه نخواهد رسید. جمهوری اسلامی گرچه هدف قرار دادن هواپیما را بعد از 3 روز تأخیر پذیرفت ولی تا کنون از اعلام اسامی آمران حمله و برخورد قانونی با آنها خودداری کرده است. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تصویب کرد. بر اساس این طرح که در صورت تایید از طرف شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد، دولت موظف می شود از ابتدای 6 ماهه دوم سال آتی به حدود 60 میلیون نفر در کشور یارانه بیشتری بدهد. بر اساس این طرح هر یک از افراد 3 دهک اول جامعه 12000 تومان و دهک‌های دیگر هر نفر 6000 تومان در ماه دریافت خواهند کرد. دولت هنوز به تصویب این طرح در مجلس واکنش نشان نداده است. و وزیر خارجه ایالات متحده در روز جهانی آزادی مذاهب جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی و کره شمالی را بزرگترین ناقضان آزادی مذاهب معرفی کرد. به گفته مایک پومپئو 3 حکومت مذکور برای خاموش کردن صدای مردم اقدامات محدود کننده را افزایش دادند. وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه‌اش آورده است که جمهوری خلق چین تلاش می‌کند هر گونه مذهب و باور دینی را که در تفکر حزب کمونیست نمی‌گنجد نابود کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بکتاش خمسپور. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید تا 11:30 در ایران. در 25 دقیقه پیش رو نگاهی خواهیم داشت به انتقادهای دوباره وزیر بهداشت جمهوری اسلامی که گفته عادی انگاری مردم خوب نیست اما عادی انگاری مسئولان بسیار بدتر است. تصمیم مجلسی ها برای افزایش کمک های یارانه‌ای برای تامین کالاهای اساسی آیا چاره‌ساز خواهد بود؟ منبع تامین آن کجاست؟ و چرا جمهوری اسلامی از وجود رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور احساس خطر می‌کند؟ اینها و بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه ما بمانید. در ساعت گذشته افزایش ناگهانی آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران با ثبت رقم 415 نفر شوکی دیگر در فضای ایران ایجاد کرد. اون هم آماری که اگر به گفته خود مقام‌های وزارت بهداشت اکتفا کنیم دست کم نصف آمار واقعی است. مقام‌های بهداشتی امروز درباره شیوع کرونا چه گفتند؟ با کیانوش فرید همکارم از طریق تلفن همراه هستیم تا نگاهی داشته باشیم به تازه‌ترین تحولات در این باره. کیانوش،
سلام به تو هانا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که در اخبار گفتیم و تو هم در مقدمه گفتی، الان واقعا اعداد رو که آدم میشنوه هول برش میداره، هولناکن اعداد. از 400 گذشته بیماران بدحالم از 5000 تا، که تازه خود معاون وزیر بهداشت میگه ارقام اصلی دو برابر این اعداده. از اینها که بگذاریم، برگردیم به صحبت‌ها و انتقادهای دوباره در واقع سعید نمکی وزیر بهداشت. ولی من میخوام ابتدا اشاره‌ای بکنم به صحبت‌های او در هفته پیش که گفت اگر روزی بخواد در واقع بذارن مدیریت اپیدمی رو، عدم توفیقش رو به حساب وزارت بهداشت، حتما دهانش رو باز خواهد کرد و میگه که چه کسانی چه کردن. امروز هم داره میگه ما داره وارد یک مرحله جدیدی شدیم که در این مرحله در واقع غیر از تأمین منابع نیازمند ایستادگی هستیم و رعایت پروتکل ها، در واقع رعایت پروتکل ها مسئله ستاد مقابله با کرونا، مسئله در واقع وزارت بهداشت ایرانه که مدام و مدام دارن میگن. امروز آقای نمکی میگه ما 1400 پروتکل نوشتیم اما فقط 14% اون داره در ایران اجرا میشه و رعایت میشه. چه کسی مسئوله؟ او میگه من به عنوان وزیر بهداشت چه کار میتونم انجام بدم؟ وقتی میگم مریضی که به کرونا مبتلا شده باید در منزل بمونه، نمیتونم که اون مریض رو کنترل کنم. بلکه این دستگاه های اجرایی هم که باید فرد بیمار رو به خونه برگردونن و یا حتی اون رو جریمه کنن که مردم موضوع رو جدی بگیرن. و در همه دنیا او باز هم تکرار میکنه که معمولا این اقتصاد هست که به کمک شرایط اپیدمی بیماری ها میره در حوزه سلامت، اما وضع ما در ایران برعکسه و ما داریم در واقع از اقتصاد کشور حمایت میکنیم. اشاره میکنه در ابتدا به همین ماجرا و در انتهای صحبتهاش به همان در واقع بودجه 1 میلیارد یورویی که برای مقابله با کرونا باش موافقت کردن، که میگه ما تر حدود 50% فقط دریافت کردیم که اون هم بخش عمدش رفته برای معوقات کارانه پرستاران که تا 24 ماه تا 2 سال این افراد حتی حقوق نگرفته بودن. میگه هنوز هم 8 ماه از حقوقاشون مونده، اونها رو پرداخت کردیم. و با همه اینها در واقع بحث رو میبندم. حالا فقط جمع‌بندی اگر بخوام بدم اعداد رو که گفتیم، شرایط امروز تمام گزارش ها چالش جدی کمبود تخت در بیمارستان هاست و خستگی و فرسودگی کادر درمان.
کیانوش، دیدم خبرگزاری ها از جمله مثلا خبرگزاری ایسنا یک آلبوم عکسی رو منتشر کرده از حضور داوطلبان جمعیت هلال احمر در خیابان های تهران که مردم رو ترغیب بکنند به رعایت پروتکل ها. آقای وزیر بهداشت هم، آقای نمکی، صحبت کرده، گفته عادی انگاری مردم خوب نیست. البته که آقای نمکی میگه عادی انگاری مسئولان بسیار بدتره. وضعیت تهران صحبت هایی دربارش شده، علیرضا زالی صحبت هایی از وخامت وضعیت در تهران داشته، یه مرور کوتاهی به این صحبت ها هم بکنیم.
حتما. امروز آقای زالی در واقع او هم جلایه‌منده، میگه من تقریبا در 3 هفته اخیر مدام دارم به این آمار اشاره میکنم، اینکه تعداد مراجعین صحبای بستری بیمارستانی و ابتلا در تهران نه تنها کمتر نشده بلکه به شکلی در واقع سیر افزایشی پیدا کرده، و میگه ما بارها به عنوان ستاد مقابله با کرونا خواستیم که در واقع وضعیت در واقع تهران رو به عنوان مکان پرخطر و بحرانزا معرفی کنیم، اما مدت هاست خواهان محدودیت های گسترده شدیم، اما ما شاهد هیچ کدوم از این اتفاق ها نیستیم. به ما میگن آلودگی باید بالاتر بشه و در واقع ما وقتمون داره صرف این میشه که قانع کنن مسئولان ستاد ملی رو که پیشنهاد اینها رو برای قرمز شدن و بحرانی اعلام کردن وضعیت تهران رو بپذیرن، چون همونطور که میدونی تهران فقط در واقع ورامین و دماوند رو به عنوان منطقه بحرانی اعلام کردن. این در شرایطی که خود امروز در واقع اگر اشتباه نکنم رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران میگه بیش از نیمی از جان باختگان کرونا در واقع از تهران هستن.
آماری که امروز رقم 415 نفر آمار رسمی نشون میداد که در 24 ساعت گذشته جان خودشون رو از دست دادند. همچنین شمار مبتلایان در 24 ساعت گذشته به نزدیک به 7000 نفر رسیده. 6824 بیمار جدید ابتلای قطعی اونا ثبت شده. آماری که بیشتر از این هست که به صورت رسمی منتشر میشه. سپاسگزارم کیانوش فرید که هم همراه ما بودی، مروری داشتیم بر تازه ترین اخبار پیرامون شیوع ویروس کرونا و بحران فزاینده در ایران در این زمینه.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
و ما در روزی که نیمی از اون رو پشت سر گذاشتیم، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خودش طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی در قالب کالابر یا همان کوپن رو تصویب کرده. بر اساس این طرح که در صورت تایید از طرف شورای نگهبان تبدیل به قانون میشه و البته دولت هم هنوز واکنشی به اون نشون نداده، دولت موظف میشه از ابتدای 6 ماهه دوم سال به حدود 60 میلیون نفر از شهروندان یارانه بیشتری بده. همه اینها به چه معنی است؟ احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، از طریق تلفن همراه ما هست تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای علوی، شاید سوالی که برای ذهن شنونده این مجله بعد از ظهر رادیو فردا پیش میاد اینه که چرا این تصمیم گرفته شده و چه دردی رو دوا میکنه؟
مهمترین دلیلی که توجیه میکنه اقدام نمایندگان مجلس رو برای تصویب این موضوع این است که به هر حال با توجه به تورم فزاینده که گویا توقفی در اون نیست، به طوری که در آخرین آمار تورمی که به هر حال منتشر شده تورم ماهانه رکورد زده، در 2 سال گذشته ما شبیه اون نداریم، و همچنین با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار که در واقع به نوعی شاخص ضمنی قیمت‌ها در بازار هست و به هر حال تجربه عمومی مردم که قدرت خریدشون کاهش پیدا می‌کنه به طور مداوم، به نظر میرسه که نمایندگان مجلس در پاسخ به این مسائل و این قدرت خرید کاهنده مردمی که دست دادن به اینکه این لایحه رو تصویب بکنن و تا شاید بتونه گرهی رو از کار بکشاید و مانع نارضایتی عمومی بشه. اما اینکه این میتواند مشکلات رو حل کند به نظر نمیرسه، چون مهمترین دلیل این کاهش قدرت خرید مردم مسئله تورم هست و به هر حال بیکاری گسترده، بخصوص در ترکیب تحریم ها و این پاندمی کرونا که باعث شد که مشاغل بسیاری آسیب ببینن، اگر دلایل این فرایند کاهنده قدرت خرید مردم این دلایل یعنی دلایل کلان باشند، نمیشه با این اقدامات کوچک این مشکلات رو حل کرد. ولی به هر حال با توجه به اینکه مجلس میخواد نشون بده که به نوعی درد مردم رو میفهمه، این اقدام رو میکنه، منتها اقدامی است که دیر است، ناکارآمد است و البته پیامدهای مثبتی هم نخواهد.
آقای علوی، اصلا سوال دیگری که پیش میاد اینه که شما درباره پس زمینه ماجرا گفتید که مثلا تورم و بیکاری و همه اینها، از چه منبعی میخواد یک همچین کمکی به میلیون ها ایرانی تأمین بشه با توجه به اینکه ما هر روز داریم درباره کمبود ارز صحبت میکنیم، درباره فراهم نشدن حتی دارو به دلیل کمبود ارز صحبت میکنیم، چگونه میخواد، یعنی مجلسی ها چی فکر کردن که دولت چگونه باید منبع این کمک رو تأمین بکنه؟
دولت در شرایط فعلی دارای کسر بودجه بسیار شدیدیه، بیش از 50% دست کم خود مقامات میگن 50%، منتها به واقع بیشتر از اینه و بنابراین دولت منبعی نداره. منتها به روی کاغذ تصویب شده که مثلا اموال دولتی رو بفروشن یا سایر منابع، منتها توش دورانی که رکود به هر حال اقتصاد جامعه رو در نوردیده، نمیشه انتظار داشت اموال دولتی رو بشه فروخت به خاطر رکودی که وجود داره. بیاد بیاریم که اوراق قرضه دولتی هم الان در واقع خریدار نداره، حتی بانک ها قادر نیستن یا نمیخوان بخرن، بنابراین منبعی وجود نداره، منبعی که نقد باشه و بدون پیامدهای منفی باشه. بنابراین دولت مجبور میشه استقراض از بانک مرکزی، به هر حال پول بدون پشتوانه، و این بر اون شعله تورم دامن خواهد زد و اساساً این تأثیرات این به اصطلاح بسته های حمایتی که الان به این شکل کالا برگ گفته میشه خونسا میکنه، و بنابراین باید انتظار داشت که مشکلات سر جای خودش باقی باشه. و اما با توجه به روند تورم و افزایش بیکاری به نظر نمیرسه که اوضاع بهتر بشه در آینده. نه،
سپاسگزارم. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، که با ما صحبت میکردید درباره تصمیم تازه مجلس شورای اسلامی، مجلسی که رئیس اون آقای قالیباف هم گفته شده که مبتلا به کرونا شده. 16:17 است، همچنان همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. این مجله را ادامه میدیم با موضوعی دیگر در ایران. مقام های جمهوری اسلامی نام ها و اصطلاحات متعددی رو برای اشاره به رسانه های فارسی زبان خارج از مرزهای ایران دارن. هر چند روز یک بار هم اشاراتی به این رسانه ها می کنن. یه روز خانواده زندانی رو برای صحبت نکردن با رسانه های بیرون از ایران تحت فشار میگذارند. روزی دیگر اون رو ضد ایران می خونند و کارکنانش رو به اشکال مختلف تحت فشار میگذارند. و حالا رئیس رادیو و تلویزیون حکومتی یا همان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از لزوم پیگرد حقوقی این شبکه ها صحبت میکنه که چرا جمهوری اسلامی چنین رابطه ای با رسانه های فارسی زبان بیرون از مرزها داره. سوالی است که با رضا معینی، مسئول ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز، در میان گذاشتیم.
واقعیت این است که آقای عسکری میدانند که چنین کار حقیقی یا حقوقی رو نمیتونن پیش ببرن. به عنوان مثال برای شکایت باید یک مرجع داشت. ایشون به کدوم مرجع میخوان شکایت کنن؟ آیا در کشورهای خارج از کشور، کشورهای اروپایی، کشورهای دموکراتیک میتوان بر مبنای قانون اساسی یا قانون مطبوعات ایران و یا مجموعه ذهنیت پسمانده و عقبمانده مسئولین صدا و سیما شکایت کرد که چرا رسانه ها اطلاعات و اخبار آزاد را منتشر می کنند؟ آیا می توان این رسانه ها رو در دادگاهی محکوم کرد که چرا در رابطه با وضعیت ایران و بحران و آن زمان که عملا جمهوری اسلامی نمی تواند اطلاع رسانی مستقل و آزاد رو انجام بده، این رسانه ها بار گران رو بر دوش می کشند و این کار رو انجام می دن؟ شکایت کرد، عملا تنها در حد شعاره و اقدام هایی هم که پیش از این شده محتوم به شکست بود.
آقای معینی، سوالی که از شما دارم اینه که به نظرتون چرا این رویکرد هر روز هم پررنگتر ابراز میشه؟ مثلا در روزهای گذشته از جمله میخوام اشاره بکنم، برادر شخصی که در مشهد در مقابل دوربین شکنجه شد و بعد در راه بیمارستان جان باخت، آقای سپهری رو، برادر ایشون رو آوردن جلوی دوربین و او رو مجبور کردند که بگه من با رسانه‌های بیرون از ایران نمیخوام صحبت کنم، من کاری ندارم، تلفنش رو نشون بده که چقدر بهش زنگ زده بودن تا باهاش مصاحبه بکنن. فکر میکنید چرا این گونه عمل میکنن؟ فکر میکنن نقش پر رنگتری رو رسانه های فارسی زبان دارن ایفا میکنن؟
در رابطه با مصاحبه ها، خب این یکی از کارکردهای نظام جمهوری اسلامی برای اعتبار دادن به خودش و بی اعتبار کردن دیگر رسانه هاست، ولی عملا از انجام آن بازمانده. یعنی زمانی که به اصطلاح فارسی که میگن سنگ و میبنده و سگ و باز میکنه، عملا این امکان نیست. این انگ زدن ها، این اتهام ها از همان آغاز با جمهوری اسلامی بوده. یعنی جمهوری اسلامی ایران مثل بقیه کشورهای اقتدارگرا یک دشمن خارجی رو پیدا میکنه، این دشمن رو از مرزهای خارجی وارد داخل میکنه و تمام معترضان خودش رو وابسته به این دشمن میکنه. یک بار کافرن، یک بار منافقن، یک بار همکار صهیونیست‌ها یا امپریالیست‌ها هستن، ولی عملا در کنار آن نمیتواند پاسخگو باشد. نه تنها در بحران‌های سیاسی، من از اعتراض‌های آبان ماه نمیگویم که نمیتوانند گزارش بدن و تا امروز هم حتی تعداد کشته شدگان هم نتونستن بدن و تا امروز هم حتی صدا و سیما نتونسته یک برنامه رو بسازه که به خودشون دست کم بفهمن که موضوع چی بوده. خب این بی‌اعتمادی در میان مردم هست. از سوی دیگر بحران‌های جدی‌تری هست، به عنوان مثال همین بحران سیلی که سال گذشته اتفاق افتاد، چه کسانی به داد مردم رسیدن؟ شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارج از کشور بودن. در جریان اعتراض‌های آبان ما چه کسانی حقایق رو برای مردم می‌گفتن؟ رسانه شما بود، دیگر رسانه های خارج کشور بود. و در جریان سقوط هواپیما و سپس مجموعه مسائلی که میره، به ویژه در رابطه با کرونا، همین گزارش پیشین شما رو که من داشتم میشنیدم، یکی از اصلی ترین معضل های جمهوری اسلامی در مواجهه با کرونا نه تنها ناکارآمدیه، نه تنها بیفکری و بیمسئولیتی در قبال جان مردمه. اطلاع رسانی درسته، ما آمارهای صحیح رو نداریم. خود مسئولین، برخی از مسئولین اعلام میکنن که این آمارها 3 یا 4 برابر بیشتر از آنچه است که اعلام میشود. پس وقتی که این گونه است، این یعنی به خطر انداختن جان مردم. طبیعیه که وقتی که رسانه ها در خارج از کشور فعالیت میکنن، جمهوری اسلامی از آن آغاز حملات رو شروع کرده، خانواده های خبرنگاران رو تهدید کرده، گروگان گرفته، خود روزنامه نگاران رو در خارج تهدید میکنه و عملا با همین اصطلاحاتی که را انداخته ایجاد وحشت در میان مردم میکنه. رسانه معاند، رسانه معاند کیست؟ آیا معاند اون کسی است که منافع مردم رو بر منافع شخصی خودش ترجیح میده؟ خب این عناد با کیست؟
آقای معینی، سوال آخرم از شماست، اگر کوتاه بتونید به این سوال پاسخ بدید. سازمان گزارشگران بدون مرز یکی از مهمترین نهادهای بین المللی در عرصه آزادی بیانه که فعالیت میکنه و شما در این سازمان کار میکنید. از نگاه شما و از نگاه حقوق بین الملل میخوام بپرسم، آیا آزادی بیان حد و مرز داره، خط قرمز داره؟
این حد و مرز، حد و مرزهای ذهنی نیست، یعنی میثاق جهانی حقوق مدنی و حقوق سیاسی اینو تدوین کرده، میثاقهای بین المللی بر اون نظارت دارن و این حقوق و این حد و حدود و ذهنیت این یا آن حکومت، به ویژه حکومت های دیکتاتوری، نمیتونن تعیین کنن. به نظر من و نظر سازمان ما، آزادی بیان در چارچوب حقوق بین الملل هیچ حد و مرزی نداره. من میتوانم هر آنچه را که میخواهم بگویم، در کنار آن کسی میتونه بره شکایت کنه. آقای عسکری ما بسیار استقبال میکنیم، یعنی به جای اینی که روزنامه نگاران رو زندانی کنن، خانواده های روزنامه نگاران رو خارج از کشور رو به گروگان بگیرن و خودشون رو تهدید کنن، بیان در همین دادگاه ها شکایت کنن، آنگونه که آقای بعیدی نژاد سفیرشون در لندن شروع کردن به این صحبت کردن ها و عملا نتیجه ای نداشت. ما در کنار روزنامه نگاران هستیم.
از پاریس رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد. فرصتی است تا سری بزنیم به نظرات شما شنوندگان رادیو فردا.
تا کی ما نباید مراجعه کنیم به عقلمون، به اندوخته های ذهنیمون؟ منتظریم چه کسی بیاد زندگی ما رو نجات بده، بهبود ببخشه؟ آقای ترامپ، ما ایرانی هستیم، ما شرمنده اجداد با غیرت خودمون هستیم که برای هر وجب از این خاک خونشون ریخته شد، زیر بار نباید رفت و هر نحوی شده باید ناهنجاری ها رو تذکر داد به این حکومت. چرا باید دم به ساعت ما با سرای شکسته و خونالود و فریاد جیغ و زن بچه ها روبرو باشیم، چه در فضای مجازی چه در سطح شهر؟ چرا بایستی عرازل و اوباش رو با چاقو و چماق به جان مردم بیاندازن؟ چی میخواین از مردم؟ اموالشون بردید، مالشون خوردید، تو سرشون زدید، ناموسشون فروختید، خاکشون هم فروختید. چی میگید یک مرش آدمی که معلوم نیست از کجا اومدید؟
آقای ترامپ اگه راست میگه دوست ملت ایرانه، رأس 24 ساعت باید فرزندان دولت مردان را از آمریکا بیرون کنه و اموال اونا را همه را به نفع ملت مصادره.
آقای روحانی میفرماید که من دو تا دست بیشتر ندارم، با یه دستم با تحریما میجنگم و با یه دست دیگه‌ام با کرونا، در صورتی که رئیس جمهورهای موفق در جهان اصلا از دست استفاده نمی کنن، از مغزشون استفاده می کنن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما خبرگزاری رویترز به نقل از سایت‌های رادیویی هوایی و یک قانونگذار مخالف حکومت ونزوئلا گزارش داده که یک هواپیمای ایران روز سه‌شنبه در ونزوئلا فرود آمد. چرا این هواپیما مهمه؟ موضوعی است که همکارم مهتاب وحیدی را درباره این گزارش میده.
خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از سایت‌های رادیویی هوایی گزارش دادند که یک هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی قشم از ایران به ونزوئلا رفته است. هنوز مشخص نیست محموله این هواپیما چه بوده، اما نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا پیشتر برای خرید سلاح از ایران ابراز تمایل کرده بود. خبرگزاری رویترز این هواپیما را یک EPFAB-747 معرفی کرده و میگوید این هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی فارس ایر قشم است، شرکتی که به اتهام انتقال سلاح به سوریه از دو سال پیش در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. رویترز به نقل از وبسایت فلایت رادار 24 نوشته که این هواپیما ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی به سمت کاراکاس پایتخت ونزوئلا ارتفاع خود را کاهش داده است. خوزه مانوئل اولیوارس نماینده ایالت وارگاس هم در توییتی نوشته است که این هواپیما در فرودگاه مایکوتیا در این ایالت فرود آمد. مقام‌های ایران و ونزوئلا هنوز به این گزارش‌ها واکنشی نشان ندادند. در همین زمینه الیوت آبرامز نماینده آمریکا در امور ایران و ونزوئلا دو روز پیش احتمال داده بود که ایران برای حکومت نیکولاس مادورو در ونزوئلا موشک‌های دوربرد ارسال می‌کند. الیوت آبرامز تأکید کرده بود که این اقدام ایران از نظر آمریکا قابل قبول نیست و واشنگتن آن را تحمل نخواهد کرد. اوایل اردیبهشت امسال هم هواپیمای ماهان پروازهایی به ونزوئلا انجام داد که گفته میشد مواد شیمیایی مورد نیاز برای تولید بنزین را وارد ونزوئلا کرده است. ایران پیشتر هم نفتکش‌های حامل سوخت به ونزوئلا اعزام کرده بود و این اقدامات در حالی است که ایران و ونزوئلا هر دو تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند. مقام‌های تهران و کاراکاس نگفتند که ونزوئلا به چه صورت بدهی خود را به ایران پرداخت کرده. آمریکا می‌گوید ایران در قبال بازسازی پالایشگاه ونزوئلا و تأمین سوخت آن شمش‌های طلا دریافت می‌کند و آنها را با هواپیما به تهران انتقال می‌دهد. آمریکا طی دو سال اخیر تحریم‌های سنگینی را علیه ایران و ونزوئلا وضع کرده، تحریم‌هایی که به ویژه صنعت انرژی این دو کشور را هدف قرار داده است. اما از سوی دیگر تحریم‌های تسلیحاتی ایران بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که مهلتی 5 ساله داشت، روز 27 مهر ماه امسال منقضی شد و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند تهران حق دارد که اقدام به خرید و فروش اسلحه کند. آمریکا طی ماه‌های گذشته تلاش کرد که تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند، اما موفق نشد نظر اعضای شورای امنیت را جلب کند. با این حال دولت دونالد ترامپ اعلام کرده که این تحریم‌ها به قوت خود باقی است و هر کشور یا شرکتی که با ایران معامله تسلیحاتی انجام دهد، هدف مجازات‌های آمریکا قرار خواهد گرفت.
و با این گزارش میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم که ما رو برای دریافت تازه ترین اخبار و اطلاعات انتخاب میکنید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. بخش بعدی خبرها 17 در ایران.